ساعت 18 در تهران، این صدای رادیو فرداست. در پی 4 حمله اخیر در آلمان، پلیس جنایی این کشور در حال بازجویی از 60 پناهجوست. تیراندازی در یک کلوپ شبانه در فلوریدای آمریکا دست کم 2 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. و ارتش اوکراین خبر از کشته شدن 3 نظامی این کشور در درگیری با جدایی خواهان داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پلیس جنایی فدرال آلمان میگوید مسئولان این کشور مشغول بازجویی از 60 پناهجوی مظنون به داشتن ارتباط با سازمان‌های تروریستی از جمله گروه خلافت اسلامی هستند. در بیانیه پلیس جنایی فدرال آلمان در این باره آمده است که باید فرض کرد که در میان پناهجویان اعضای فعال، اعضای سابق و هواداران سازمان‌های تروریستی و جنایتکاران جنگی اسلامگرا هم وجود دارند. این بیانیه افزوده است که در حال حاضر شواهد ملموسی که حاکی از طرح حمله در آینده باشد در دست نیست. بنابراین بیانیه 410 تماس جداگانه حاکی از احتمال وجود شماری تروریست در میان پناهجویان با پلیس 16 ایالت آلمان گرفته شده است. همزمان توماس د مزیه وزیر کشور آلمان میگوید حتی اگر نتیجه تحقیقات به یافتن مواردی منجر شود، اما سوءظن داشتن به کل پناهجویان کار غلطی است. او افزود باید بیشتر مراقب مرزها بود، اما از ورود پناهجویان به توصیف او در حد منطقی نباید جلوگیری کرد. عاملان 3 حمله از 4 حمله مرگبار اخیر در آلمان پناهجو بودند. بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته وارد آلمان شدند. بسیاری از این پناهجویان از جنگ و درگیری در افغانستان، سوریه و عراق به آلمان پناه بردند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در یک حادثه تیراندازی در کلوپ شبانه‌ای در فلوریدا در ساعات آغازین روز دوشنبه به وقت محلی دست کم 2 تن کشته و 13 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید تیراندازی در کلوپ بلو در شهر فورت مایرز روی داده که این کلوپ شبانه محل گردهمایی نوجوانان بوده است. بنابر برخی گزارش‌ها یکی از کشته شدگان پسری 14 ساله است. هنوز اطلاعات درباره مظنونان و یا جزئیات دیگری از این تیراندازی منتشر نشده است. به گفته ارتش اوکراین، در درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی خواهان مورد حمایت روسیه در شرق این کشور، 3 سرباز اوکراینی کشته شدند. یک روز پیش از این کیف خبر از کشته شدن 2 نظامی اوکراینی داده بود. وزارت دفاع جمهوری خودخوانده دونتسک نیروهای اوکراینی را متهم کرد با پرتاب راکت به سوی مناطق جدایی خواهان 2 غیر نظامی را زخمی کردند. خبرگزاری تاس امروز دوشنبه به نقل از یک منبع که نامش را فاش نکرد، وضعیت دونتسک را تنش‌آمیز خواند و از پرتاب 570 راکت از اوکراین به سوی دونتسک خبر داد. درگیری میان 2 طرف از بهار 2 سال پیش به این سو بیش از 9300 کشته بر جای گذاشته است. قرارداد آتش بس که در سال گذشته در مینسک پایتخت بلاروس به امضا رسید، 2 طرف وعده دادند از کاربرد سلاح سنگین پرهیز کنند تا سرانجام به یک توافق صلح دست یابند. و در تازه ترین وقایع مرتبط با کودتای نافرجام ترکیه، قرار بازداشت 42 روزنامه نگار صادر شده است. نازلی لیچاق، مفسر معروف و نماینده پیشین پارلمان، یکی از این گزارشگران است. و اما معاون اول قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته است که این پرونده نیز با پیگیری‌های انجام شده در دادسرا رفع نقض شده و به دادگاه ارجاع شده و تاریخ 14 شهریور وقت رسیدگی به این پرونده است. عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس 7 از قوه قضاییه، هم که مدتی توسط آقای مرتضوی به زندان افتاد، به خبرگزاری ایلنا گفته است که سعید مرتضوی بارها او را تهدید کرده و گفته یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده است را از کشور خارج کرده. وحید پوروستا در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده چرا مقام‌های قضایی و حکومتی ایران در قبال پرونده‌های متعدد سعید مرتضوی تا به امروز به نتیجه نرسیدند. مجید محمدی:
یک فرمول کلی وجود داره. هرچه افراد به بیت و نهادهای امنیتی در ایران نزدیکتر باشند، از مسئولیت بیشتری برخوردارند. پرونده کهریزک به خوبی نشون داد که آقای مرتضوی مسئولیت قضایی داره. 3 دلیل برای مسئولیت آقای مرتضوی وجود داره. دلیل اول، اسرار زیادی است که ایشون از دادگاه مطبوعات و چگونگی قلقم رسانه‌ها و بعد هم به عنوان رئیس مرکز قاچاق کالا و ارز از مسئله قاچاق کالا داره. دلیل دوم ارتباط وثیق آقای مرتضوی هست با بیت و بالاخص آقای محسنی اژه‌ای از ابتدای فعالیت‌های سیاسی و بودنش در مقامات مختلف، که امروز آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هست و کاملاً آقای مرتضوی از پشتیبانی ایشون برخوردار بوده. و سوم ارتباط نزدیک آقای مرتضوی با نهادهای امنیتی، شاهدش هم این که آقای مرتضوی بعد از اینکه چند سالی است از مقام‌های دولتی کنارگیری کرده، هنوز ایشون محافظ داره.
آقای محمدی، نکاتی رو درباره موارد آقای مرتضوی گفتید، از جمله حریم امنیتی که ایشون داره. خب چرا این حریم امنیتی تا به امروز ادامه داره؟ چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ واقعا
آقای مرتضوی نقطه تلاقی ماشین سرکوب، فساد حکومت، نقض حاکمیت قانون و نظام مباشر پرور هست. مقاماتی که آقای مرتضوی داشته به عنوان دادستان تهران، به عنوان رئیس مرکز رسیدگی به قاچاق ارز و کالا و بعد هم سازمان تامین اجتماعی و سابقه که ایشون داره در قوه قضاییه، اقتضا میکنه که آقای مرتضوی در چنین نقطه حساسی قرار بگیره و امکاناتی که برای ایشون فراهم بوده در حکومت در 20 سال گذشته برای کمتر کسی در ایران فراهم بوده. آقای مرتضوی از مقام بازجویی به سرعت به ریاست دادگاه مطبوعات میرسه و بعد به ریاست مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد هم سازمانی مثل سازمان تامین اجتماعی که صدها هزار میلیارد تومان در چرخش هست در سازمان تامین اجتماعی. آقای مرتضوی این ظرفیت رو داشته که در این مقامات قرار بگیره.
آقای محمدی، آقای عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که اتفاقا مدتی هم توسط همین آقای مرتضوی به زندان افتاده بود، نقل کرده که آقای مرتضوی گفته من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی رو که انجام دادم رو از کشور خارج کردم و شما هیچ کاری رو نمیتونید انجام بدید.
آقای مرتضوی دو تجربه رو در برابر چشمان خودش داره، یکی تجربه آقای سعید امامی و دیگری تجربه آقای احمدی نژاد. آقای سعید امامی در زمانی که باید قربانی میشد، به دلیل اینکه گروی نداشت از حکومت، به راحتی قربانی شد. اما آقای احمدی نژاد در حالی که بسیاری از نهادها در ایران میخواستند که ایشون رو محاکمه کنند، به دلیل در اختیار گرفتن بخشی از پرونده های وزارت اطلاعات، همچنان از مسئولیت برخوردار هست. طبعا آقای مرتضوی تجربه آقای احمدی نژاد رو داره بهتر استفاده میکنه تا در برابر تجربه آقای سعید امامی.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی در ایران همچنان ادامه دارد. پس از اظهار نظر مقام‌های نظامی در مورد تکلیف نیروی انتظامی در برخورد با آنچه ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی در محل برگزاری کنسرت‌ها توصیف شده، حالا در اظهار نظری تازه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد می‌گوید مجوز کنسرت با وزارت ارشاد است و رسیدگی به موارد انتظامی و ترافیکی با نیروی انتظامی. گزارشی در همین زمینه میشنویم از مهرداد میردامادی.
کمتر از 10 روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران را به وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد که بر اساس آن و در پی اصلاح ماده 20 آیین‌نامه مصوبه 1363، اداره اماکن نیروی انتظامی پذیرفت که در موضوع برگزاری کنسرت‌ها تنها در مسائل انتظامی و ترافیکی اظهار نظر کند. اما تنها پس از چند روز، معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای برخورد با آنچه ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی خوانده شد را از وظایف نیروی انتظامی برشمرده که البته برگزاری کنسرت‌ها را نیز شامل می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی اسبق وزارت ارشاد، دعوای دولت و نیروی انتظامی را تقلیل یافته دعوایی بنیادی تر می‌بیند.
وزارت ارشاد داره فرار میکنه از این مسئله که مسئله لغو کنسرت ها بیشتر یک مسئله سیاسی و امنیتی در سطح بالای کشور، در سطح دادستانی ها، در سطح قوه قضاییه و در سطح فرماندهی کل قوا هست. دلیل من برای این مسئله دو واکنش هست که ما میبینیم. اول یک مقام قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران دخالت کرد و بعد آقای جزائری معاون ستاد نیروهای مسلح این کار رو کرد. بنابراین این دخالت ها نشون میده که موضوع در سطحی بالاتر از تصمیم گیری کارشناسی در نیروی انتظامی است و وزارت ارشاد برای اینکه موضوع رو در اون سطح از طریق رئیس جمهور و گفتگو با سران قوا و گفتگو در سطح آقای خامنه ای حل نکنه، موضوع رو تقلیل داده به گفتگو با نیروی انتظامی. این تغییر در آیین نامه تغییر در رفتار نیروی انتظامی ایجاد نخواهد کرد.
شاید اظهارات احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی در روز عید فطر چکیده ی صورتبندی مسئله از منظر مخالفان برگزاری کنسرت های موسیقی باشد.
کنسرت حاشیه ای دارد، او حاشیش ابتذال آفرینه، حاشیش ابتذاله. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، این یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. در این مملکت کنسرت ابتذال است، در هر نقطه اجرا بشود.
دیدگاهی که با اظهارات مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی در مورد محدود کردن زندگی روزمره مردم در تعارض است.
هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم آزادی مردم محدود نمی شود الا با قانون؟ به غیر از قانون ما حق نداریم تو زندگی مردم، تو زندگی خصوصی مردم، تو زندگی عمومی مردم دخالت بکنیم.
اما چه شد که کنسرت های موسیقی که پیش از این دست کم به طور معمول بدون اشکال تلقی می شد، حال اجرای آن مشکل دار شده است؟ مسئله محدودیت های دینی و شرعی است یا محصوریت های سیاسی؟ علی اصغر رمضانپور، کارشناس امور فرهنگی مقیم لندن، این گونه اظهار نظر می کند.
به نظر من اصلا مسئله ایدئولوژیک و شرعی نیست، برای اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اتکای به حکم آقای خمینی مسئله موسیقی رو تقریبا حل کرده و تا الان هم هیچ مشکلی وجود نداشته. بنابراین این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژی، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است. آقای خامنه ای و گروهی دیگر از روحانیان تندرو نزدیک به اون برای اینکه فضای اجتماعی و فرهنگی کشور رو کلاً تغییر بدن و از سمت فضایی که دلخواه مردم هست دگرگون بکنن به سمت یک فضای بسته‌تر از نظر فرهنگی با کنسرت ها مخالفت میکنم و فکر میکنم مسئله فقط مخالفت با موسیقی نیست، مسئله مخالفت با هر گونه فضای اجتماعی و فرهنگیه که از زیر کنترل تبلیغات و اون فرهنگ رسمی که دولت دنبال ترویج اون هست خارجه. یعنی مسئله محدود کردن آزادی های فرهنگی و مدنی مردم هست به نظر من.
در هر حال به نظر نمیرسد که اظهارات وزیر ارشاد و مقام های امنیتی و انتظامی در نهایت گرهی از مشکل برگزاری کنسرت های موسیقی در ایران باز کند. شاید باز شدن این گره هم منوط به باز شدن فضای عمومی در سطحی کلانتر باشد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی را شنیدیم. اما در آخرین خبر، فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران از دستگیری 150 دختر و پسر در یک پارتی شبانه در یکی از باغ‌های محدوده اسلام شهر خبر داد و آنان را متهم کرد که قصد داشتند در این مهمانی کلیپی ساخته و برای شبکه‌های ماهواره‌ای ارسال کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید آخرین خبرها رو در اینستاگرام رادیو فردا دنبال کنید، instagram.com/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.